خب ما دیشب نکاتی رو در رابطه با وام قرض الحسنه و مضاربه خدمتون عرض کردیم و عرض شد که پولی که شما به دیگران به عنوان قرض الحسنه میدید حق ندارید هنگام پس گرفتن مبلغی رو اضافه پس بگیرید. نه فقط مبلغ، میتونه این اضافه کالا باشه، میتونه خدمت باشه، میتونه یه تعهدی باشه. همه اینها در صورتی که شما دارید به عنوان قرض الحسنه به دیگران کمک میکنید، گرفتن اینها حرام است. متاسفانه امروز بین ماها قرض الحسنه خیلی جا نیفتاده، منظورم بین مردم هست. قرآن وعده داده که کسی اگر قرض الحسنه به دیگری بده 700 برابر ما بهش برمیگردونیم. این وعده خداست. ما این وعده خدا رو گذاشیم کنار، چسبیدیم به اون سود 22% که بانک میده، یعنی اونو نقدتر از این میدونیم. حال این که خدای متعال میگه که ما 700 برابر رو به شما برمیگردونیم. باید خیلی هوای دوربریامون داشته باشیم. کسی که توان مالی داره، وسع مالی داره، سعی بکنه که کمک بکنه. دوربرش به هر حال کسی هست میخواد جهیزیه بخره، 50 تومن بهش بده، قرض الحسنه بگه تو ماهی مثلا 2 تومن 3 تومن به من برگردون. قرآن میگه که ما اینو 700 برابر به شما برمیگردونیم. ما تو بحث قرض الحسنه پس حق نداریم مبلغی رو اضافه یا کالایی رو یا تعهدی رو بخوایم هنگام پول دادن شرط بکنیم، مگر اینکه خود شخص که داره پول رو برمیگردونه خودش یه چیزی اضافه بذاره روی این پول به شما برگردونه. اینجا ایرادی نداره. من یه نکته رو دیشب گفتم، احساس کردم که شاید بد جا افتاده باشه. در خصوص مضاربه ما گفتیم که شما میتونید پولتون رو به دیگری بدید و دیگری با پول شما کار بکنه و سود حاصل از این کار رو یه قسمتش رو به شما برگردونه. خاطرتون باشه ما گفتیم نمیتونید مبلغ مشخص بکنی، 100 میلیون بدی، آفرین خوب گوش دادی، 100 میلیون بدی بهش بگی که ماهی 2 تومن برگردون، کسر معین 100 میلیون میدی میگی که با این پول برو کار بکن مثلا ماهی 20% من برگردون. علاوه بر این که در ضررش هم باید شما با اون شخص با هم شریک باشید. نمیتونی شرط بکنی که من پول به تو میدم برو کار کن، ضررش شد واسه خودت، سودش شد با هم دیگه. نه، مگر اینکه ضمن عقد خارج لازم که حالا دیگه توضیحات دیگه ای داره. یه نکته مهمی که من باید اینو بیشترش تاکید بکنم اینه که بله، شما میتونی در یک صورت مبلغ رو مشخص بکنی، مثلا بگی که این پول رو بهت میدم 100 میلیون، شما برو با این پول کار بکن، ماهی مثلا 2 میلیون به من سود بده. در صورتی میتونم مبلغ رو تعیین بکنم که بگیم علل حساب، یعنی علل حساب 2 تومن سود بده، آخر قراردادمون که قراردادمون تموم شد اونجا با هم مصالحه میکنیم ببینیم که نسبت به درصد چقدر طلب دارم، چقدر بدهی دارم و اونجا با هم دیگه بدهیامونو صاف میکنیم. پس اگر مبلغ مشخص شد میتونه به عنوان علل حساب باشه. خب پولی که ما توی بانک میذاریم و بابتش سود میگیریم آیا این اشکال داره یا نداره؟ به محض اینکه اسم همین سرمایه گذاری و سپرده گذاری این هم یاد وسط همه فلفور میگن که آقا حرامه فلان، نه اینطور نیست. پولی که ما توی بانک میذاریم اگر در قالب یکی از عقود اسلامی باشه ایرادی نداره، که غالبا هم همینطوره. شما وقتی 100 میلیون میبری میذاری توی بانک، اگر دقت کرده باشید بانک یه 4-5 تا برگه قرارداد جلوی شما میذاره، میگه اینو بخون مطالعه کن امضا کن، که شما اگر اجمالا هم بدونی که توی این برگه چی نوشته کفایت میکنه. یاد خود شما اصلا خبر نداری توی این برگه چی نوشتی، میگه آقا نمیدونم، حالا من اینو میدم به تو سود بده دیگه، این اشکال داره. اما شما اجمالا میدونی جریانش چیه. جریان از این قراره که شما پول رو به بانک میدی، بانک رو وکیل میکنی از طرف خودت، میگی با این پول کار بکن، همون مضاربه است، با این پول کار بکن، یه جا سرمایه گذاری میکنی، کار میکنی، کار اقتصادی میکنی، تولید میکنی، سود حاصل از اون کار رو یک بخشش رو خودت برمیداری، یک بخشش رو هم به من میدی. دقت کردی؟ این ایرادی نداره. اتفاقا اینکه قرآن مقابل ربا میسته برای اینه که جریان تولید تو جامعه اقتصادی رونق بگیره، جامعه اسلامی از لحاظ اقتصادی رشد بکنه. فلزا میاد میگه که آقا پول ندی بیشتر بگیری، یا اینجا سرمایه جمع میشه یک جا، به جای این شما بیا پولتو در راه مضاربه بذار، بده یکی دیگه بره باهاش کار بکنه، تولید بکنه، حرکت اقتصادی بزنه و جامعه اسلامی از لحاظ اقتصادی رشد بکنه. پس پولی که ما میدیم و بانک به ما سود میده، و دقت کرده باشید مثلا میگه علل حساب، این همون نکته ای که خدمتتون عرض کردم، میگه علل حساب به شما مثلا 20% میدم و در نهایت آخر سال، یک سال دیگه، دو سال دیگه با هم دیگه مصالحه میکنی و شما میگی که من دیگه از شما هیچ طلبی ندارم و سودم رو گرفتم. بانک با پول شما کار کرده، با پول شما کار کرده، به نکتهش اینجاست. پول رو نمیدی بهش بگی سود بده، پول رو میدی میگی کار کن، کار میکنه و سود حاصل از کار، این نکتهشه، سود حاصل از کار رو به شما برمیگرده. یه نکته دوم این که جان اگر سوری باشه اشکال داره، اگر سوری باشه، شما ببین، بله ببینید، فرمودن اگر شما پول به بانک میدی، احتمال بدی که بانک میره کار میکنه، احتمال بدی، یقین نمیخواد، احتمال بدی که این پولو که به این بانک، مثلا بانک سپه، یه مثلا میگن که متعلق به چیزا مراکز نظامی و ارتش و این هاست، خب این مثلا برای سپاهه، میره کار میکنه، همین که احتمال بدی که میره کار میکنه تمامه. و معمولا هم همینطوریه، اینکه بانک بخواد پول بگیره و همینجوری نگه داره. شما اگر یقین داری که کار نمیکنه، خب بله، عرض کردم اون قراردادی که شما میخونید، بانک میاد ضمن یک عقد دیگه‌ای با شما یک جوری معامله میکنه که شما اونجا ضرر رو هم متقبل بشی که بانک متقبل نشه. اگر اینجوری شرط شده باشه، عرض کردم، گفتم یه نکته‌ای داره، در یک جایی میشه که بانک خودشو از ضرر بری ضمن میکنه، همه رو بندازه گردن شما، اونم ضمن یک عقد دیگه‌ایه، تو خود عقد مضاربه این امکان نداره. عرض خدمتتون که چی میگفتیم در مورد وامی که شما از بانک میگیرید، این وام هایی که ما میگیریم و 22% برمیگردونیم، اینها در اصل وام یا قرض‌الحسنه نیست، به اسم وام بین ما جا افتاده ولی وام یا قرض‌الحسنه نیست، اینها یک معامله است. چجور معامله؟ یه بانک میگه که من به شما یه کارتی مثلا میدم 100 میلیون اعتبار داره، شما میری با این کارت خرید میکنی، تو اون قراردادش اینطور قید میکنن، شما میری با این کارت خرید میکنی به وکالت از بانک، به وکالت از بانک میری خرید میکنی، دوباره به وکالت از بانک این اجناس رو به صورت نسیه به خودت میفروشی. 100 میلیون که توی کارتی که برای شما نیست که، برای بانک دیگه. بانک میگه که تو رو وکیل کردم، برو اجناس رو بخر، اجناس رو که خریدی به نیابت از من به خودت بفروش، یعنی خودت هم میشی فروشنده هم میشی خریدار، ایجاب و قبول تو یک نفر ایجاد میشه، این اشکالی نداره، شما از طرف بانک ایجاب میدی، خودت هم قبول میکنی، این مبلغ، این جنسی رو که بانک خودش نقد خریده به شما نسیه میفروشه و شما داری کالایی رو در طول مدت زمان مثلا یک سال دو سال که خریدی نقد رسید دستت، قیمتش رو به صورت نسیه و قسط‌بندی پرداخت میکنی، اشکالی نداره. پولی که بانک داره میده وام یا قرض‌الحسنه نیست که شما میگی که آقا قرض‌الحسنه گرفتیم 30% داریم برمیگردونیم، نه اینطور نیست. پولی که بانک داره میده معامله است، با شما معامله میکنه، میگه پولو بهت میدم، میری جنس رو میخری از طرف من و از طرف من به خودت میفروشی و به صورت نسیه مبلغش رو پرداخت میکنی، مثلا با 18% سود، با 23% سود، که شما در طول دو سال این مبلغ رو پرداخت میکنی. اینم از این دیگه. یه نکته آخرم بگم که گفتن که قرض گرفتن از شخصی که درآمد حرام داره آیا جایز است یا نه. فرمودن که اگر تمام درآمد یا عمده درآمدش از راه حرام باشه، گرفتنش جایز نیست، اما اگر درآمدش یک بخشش از راه حرام هست، یک بخش از راه حلال هست و شما نمیدونی که این پولی که به شما داره میده از کدوم هست، اینجا شما تکلیفی نداری و میتونی ازش پول رو قرض بگیری. همچنین شما وارد خونه ای میشی، نمیدونی این آقا اهل خمس دادن هست نیست، مالش حلاله حرامه، یه احتمالاتی تو ذهنت هست. من دیدم خب بعضی وقتا بعضی برای خودشون و خانواده‌شون مزیت ایجاد میکنن، یه وقتا شما یقین داری این آدم اهل رباست، کلا صبح تا شب کارش با ربا و حرام و سر این کلا گذاشتن. بله خودت نرو منزلش، زن و بچه‌ت هم نذار بدن، از غذاش هم نخور، ولی یه وقت هست احتمال میدی، یعنی یقین 100% نداری که بخوای بهش اعتنا بکنی، احتمال میدی حالا یه جایی یه کارایی هم داره میکنه ولی درآمد حلال هم داره. اینجا شما تکلیفی به دوشت نیست و میتونی رفت آمد داشته باشی، از غذای اون خانه هم تناول بفرمایی و هیچ مشکلی هم نداره. خدا انشاءالله همه ما رو عامل به احکام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.